أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. امروز ان شاء الله سعی میکنیم که مواردی که در قرآن خلود بهشت وعده داده شده اینها رو استفسا کنیم و ببینیم روی چه عنوانی قرار گرفته. هشت عنوان رو به عنوان عناوین ابتدایی میشه برای خلود در بهشت بهش توجه کرد. این آیاتش رو مطابق قاعدمون میخونیم، اما قبل از ورود اون بحث نهاییمون رو یه اشارهی بهش بکنیم که با همون نگاه دونه دونه آیات رو مورد توجه قرار بدیم. در یک سری از آیات که سه تا از این هشتاست، ایمان و عمل صالح ملاک چه قرار گرفته؟ خلود در بهشت. عمل صالح هم مطلقه، یعنی نه عمل صالحی که از شریعت ریشه گرفته باشه، چون اعمال صالح ما یک سریشون کارهای خوبی هست که اینها جزء واجبات هست، یه سری کارهای خوبی هست که جزء محرمات هست، ببخشید جزء مستحبات هست، یک سری هم ممکنه کارهای خوبی باشن که اینها از زمره مستحبات و واجبات نباشن، جزء آداب اجتماعی هست. عمل صالح رو اگر گفتیم مطلقه، شامل اون چیزهایی که عقل و عرف هم خوب میدونه، ولو این که ممکنه مستقیماً یک امر مورد مأمور به شرعی نباشه، اینم شامل بشه، الا این که بگیم نه هرچی خوبه بالاخره تحت یکی از عمومات شرعی قرار میگیره. بالاخره ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این احسان یعنی خوبی دیگه، شامل همه اینا میشه. پس هر چه خوبه به نوعی مأمور به شرعی هم هست و ولو به عنوان مستقیمش نباشه، اما مثلا به عنوان یکی از موارد دیگری که بر او عارض میشه میتونیم اونو خوب بگیم. مثلا فرض بفرمایید که اگر کسی الان ورزشگاه درست کنه، بره دانشگاه درست کنه، کتابخونه درست کنه، یا حتی حمام درست کنه، ممکنه بعضیاش رو شما مستقیما یک امری براش داشته باشید. مثلا بگید ایجاد دانشگاه تحت عنوان امر به تعلیم و تربیت میاد، اما امر به ایجاد ورزشگاه همینجوری ممکنه بگید هیچ عنوان شرعی برش نیست. ولی یکی بگه این از باب بالاخره احسان به مردم دیگه، این که به مردم خوبی کنید، این تحت این عناوین میاد. قاعده ملازمه نمیخوایم بیاریم، میبریمش تحت عمومات. این که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، امر به احسان کرده، بالاخره اینم جزء مصادیق احسان دیگه، خوبیه دیگه، بوکاریه. پس مستقیما شاملش میشه عموم الهی. حالا ممکنه یه پله بریم، مثلا امروزه این که محیط زیست رو کسی بهش بپردازه، یعنی مثلا بره نگهبانی بده از جنگل‌ها، یا مثلا آشغال در طبیعت جمع بکنه. اینها ممکنه عرفاً عمل صالح، عمل خوبه. اگر اینها رو عمل صالحی گرفتیم که هیچ عنوان شرعی روش بار نکردیم، خب اینا میشن عرفی. ولی ممکن ان یقال به این که نه، اینم تحت این که ان الله یحب متطهرین میاد. بالاخره اینا طهارت، اینا محیط، اینا حفظ جامعه است، شامل اینا میشه. عمومات کتاب هم و سنت هم به اندازه ای هست که شامل اینجور خوبی ها بشه. به همین جهت میشه گفت که عمل صالح ولو این که مستقیماً دارای یک عنوان در شریعت نباشه، ولی تحت عمومات شریعت قرار میگیره. کجا فارقش پیدا میشه؟ در جایی که نیت نباشه. ببینید، یه کسی ممکنه الان کنار خیابون یه سگی میبینه، یک استخونی جلوش میندازه. اگه واقعا قصد قربت کنه، اینجا شما ممکنه بگید به سبب همین نیتش این کارش هم عمل صالح میشه. حالا دیگه وارد این نشیم که آیا حسن قبح فاعلی فعل رو حسن میکنه یا نمیکنه، ولی سخن ما اینه این عمل صالح رو اگه هیچ قصد قربتی هم نداره، همین مقدار که این کارو میکنه، آیا این تحت عمومات قرآنی و سنتی قرار میگیره؟ توسلیات، نه تعبدیات. وقت رو کبارکم، این به این معنا نیست که اینو با قصد قربت بکنید. یا اینکه اگه یه نفری عطسه کرد شما تسمیت کنید، بهش بگید مثلا سلمکم الله، این قصد قربت نمیخواد. کسی شما رو دعوت کرد اجابت دعوت کنید برید خونش، اینا خودش ولو قصد قربت هم نکنید حسنان ثواب داره. این موارد از مواردیست که مستحبات توسلیست، مستحبات تعبدی نیست. جاده ایه، شما تو جاده سنگی افتاده، میرید بر میدارید، تخلیه سرب میکنید با سین، یعنی راه رو باز میکنید برای مردم، اون خودش همش ثواب داره. ولو قصد قربت هم نباشه، اینا توسلیه، اینا اینجوری نیست تعبدی باشه. پس برگردیم به بحث. در عناوینی که هست ایمان و عمل صالحه، به صورت مطلق هم آمده. میتونه این عمل صالح اعم از اعمال صالحه منسوسه معصوره باشه، میتونم بگیم که نه، هرچی باشه بالاخره همین معصوره منسوسه است، چون بالاخره یه جور زیر مجموعه قرار میگیره. شما الانم به این سگم که بگید ارحم ترحم میشه، بالاخره رحمت که هست، از باب ارحمو رحم بیارید. استخونی که به سگ میدید بالاخره تحت عنوان رحیم باش، یه عنوان کلیه، مصداق اونه، پس تحت اون قرار میشه. پس یک سری از عناوین ما که اکثرش هم هست از اینایی که خواهیم خوند، ایمان، عمل صالح و به صورت مطلق. یه سریشون به خصوص ایمان و عمل صالح شرعیه، یعنی میشه نوعی قید رو هم براش قرار داد. چه این دوتا خوب با اون بیانی که ما در عمل صالح مطلق گفتیم برمیگردن به هم، یکی میشن. دسته دیگری از اونها که خلود رو مطرح کردن، بحث ایمان و نیت مخلصانه توش مطرحه، عمل اصلا مطرح نیست و هیچ خلود در بهشت رو به عمل موکول نکرده. ایمان و نیت خالص. نکته هم که وجود داره اون قبلیام ایمان و عمل صالحه، توش خلود نیست. البته ممکنه بگید از ایمان این ما استفاده نیت رو میکنیم، ولی در رابطه با عملش نیت رو مطرح نکرد. حالا آیا اینا رو میتونیم زمینه کنیم یه موضوع بسازیم؟ یعنی این سه دسته رو بگیم، یکی دیگری رو قید میزنن به این بیان که نتیجه شون میشه ایمان و عمل صالح و نیت خالص قربتن الالله اگه باشه، یا نه اینا دو عنوانن، هر کدومشون هم بر خودشون آثار و نتایج خاص خودشو دارن که هر دو هم خالص میشن. سومی ایمان و استقامت بر ایمانه. چهارمی ایمان و استقامت بر ایمانه. مثلا عمل توش مطرح نیست و بحث نیت رو هم مطرح نکرده. حالا اینکه شما بگید کسی که ایمان دارد پس نیت خیر دارد درسته، ولی اصلا عملی نیست که عمل خالصانه مطرح باشه، بلکه بیشتر امر درباره حوزه چیه؟ حوزه ایمان شماست، یعنی اعتقادتون. ممکنه این نفری اعتقادش هم خیلی محکم باشه، در ایمانش هم محکم باشه، اما عملم انجام نده. حالا آیا میشه گفت که استقامت بر ایمان لازمش عمل هم هست؟ اگه میتونه کسی ایمان داشته باشه و عمل نکنه؟ این یمکن که تقیید بزن. حالا میتونیم این چهار دسته رو بیاییم همه رو با هم قرار بدیم، بگیم هم ایمانه، هم استقامت بر ایمانه، هم عمل صالحه و هم قصد قربته؟ یعنی همه رو با هم یکی کنیم، یا این که نه هر کدومش بر خودش یه عنوانیست؟ و پنجمیش آمده ایمان، عمل صالح و ترک ذنوب رو گفته. یعنی چیزی که ممکنه از ذهنها مغفول بمونه اینه که انسان ممکنه من ایمان داشته باشم، عمل صالح هم انجام بدم، قصد قربت هم در این اعمال صالح هم داشته باشم، اما ضمناً گناه هم بکنم. یعنی طرف نمازشو میخونه، روزش هم میگیره، همه این کارا رو هم میکنه، بالاخره یه وقت فراغتی داره، در اون وقت فراغت گناهی هم میکنه. حالا آیا میشه گفت عمل صالح اعم است از اعمال سلبی و ایجابی؟ یعنی کسی که ترک گناه هم میکنه عمل صالحه، ولذا همینقدر که میگیم ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات تو دلش ترک گناه هم خابیده، اینم یه نوعه. اگر کسی گفت اینا همش در حقیقت تو همه، ما میگیم پس همه اینا برمیگرده به یه عنوان: ایمان، عمل صالح، ترک ذنوب، استقامت بر ایمان و نیت صالحانه، نیت مخلصانه با اخلاص. لذا این عنوانیست که خلود رو میاره. اما این عنوان بخشیش در یه سری از آیات، بخشیش در آیات دیگه مطرح شده. این رو الان نمیگیم واقعیتشه، نمیدونیم هم. یعنی الان واقعیت بخوایم بگیم محکم که اینها همشون در هم تنیده میشن مثل بحثای فقهیست، چون در بحث فقهی اگه یک مطلقی دارید و یک مقیدی دارید، خب حمل میکنید مطلق رو بر مقید. در کجا؟ در جایی که سلب و ایجاب باشن. اما اگر هر دو مثبتین باشن، هر دو مثبت باشن، به شرطی بر هم حمل میشن که ما بگیم حکم واحده. بگم اعتق رغبتن، یه وقت بگم لا تعتق رغبتن فاسقه، اینجا باید حمل کنید. چون تناقض یکی از راه‌های جمع عرفی عبارت است از این که برید به سراغ چی؟ به سراغ این که شما این دو دلیل رو حمله بر هم بکنید. اولا تعارض دارن با هم، نمی‌سازن. اینها به صورت مفهوم یکی با منطوق دیگری جمع نمیشه، اما جمع بدوی نمیشه، به دقت عرفی حمل میشن بر هم، خاص بر عام، مطلق بر مقید خاص میشن، جمع میشن. اما اگر گفتید که نه، اصلا دو تا حکم هر دو هم مثبتن، اعتق رقبتن، باید گفت اعتق رقبتن مؤمنت. خب چرا دو تا حکم هم؟ دو تا عبد آزاد کن، چه یه دونه؟ حملش در صورتی است که از بیرون بدونیم که یک حکمه، یک عبد باید آزاد شه. این علم بیرونی ما اینها رو به تعارض میندازه که اطلاق داره یا تغییر داره. ولی اگه علم بیرونی نبود، خب دو تا عبد آزاد کن، یه بار گفته این کار بکنی و اون کار بکنی، یه تعارضی نداره. در ما نحن فی هم، ما یک وعده خلود داده شده. اگر بگیم وعده خلود برای یه گروهه، خب همه اینا رو باید به هم حمل بکنیم. اما ممکنه بگیم نه، وعده خلود برای یه گروه نیست، اینا خلود خودشونو دارن، اونا هم خلود خودشون دارن. کسایی که استقامت در ایمان دارن خلود در بهشت دارن، کسایی هم که عمل صالح دارن خلود در بهشت دارن. این مطلب با اینکه بعدها بهشت رو معنا کنیم و اساساً این که بهشت دارای کدوم مراتبه، مراتب شیست، مقداری هم پوشانی داره، فعلا واقعیتش اینه این داستان رو نمیشه بهش یک جازم شد در موضوعش. مواردش رو بخونیم. این مواردی که تا اینجا من از خلود بهشت استقصا کردم اینه. دوستان همتم بکنن، یه نگاهیم بکنن، اگر احیاناً موارد دیگری هم هست اونها رو هم بیاریم ببینیم هی میتونیم تو هم جا بدیم یا نه. خب حالا آیات رو شروع کنیم. اولین آیاتی که هست آیه همون ایمان و عمل صالحه، که این استقامت هم باز ممکنه یکی بگه استقامت هم عمل صالحه ها، این در مورد استقامت اینو بگم قبل اینکه بخونیم، ممکنه یه نفر بگه استقامت خودش عمله. چرا؟ چون دستور فستقم داری، فستقم کما امرت و من تاب معک. ما هم که با پیغمبر هستیم، ما هم دستور به استقامت داریم. پس استقامت خودش از مصادیق عمل صالح اجر مستقلی نیست. ولی به نظر میرسه نه، استقامت در عمل یه چیزه، استقامت در ایمان یه نکته دیگه است که متفاوته. بازم میشه به هم برگردوند. خیلی اگر بخوایم دونه دونه رو بگیم دیگه تمام آیات رو باید همینجا هرچی هستوش هست بگیم. ما فعلا مقداری هم که داریم در بحث خلود طولش میدیم یه ذره بیش از اون عادتمون شده که معمولا مقداری سعی میکنیم زودتر بریم، تو این مقداری بیش از حد ماندیم. خب آیه اولینه، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. موضوع ایمان، عمل صالح. و خب این اولین مسئله شد. نظر تاریخی بگیم از بحث معتزله، این یکی از نزاهای اصلی و ادله رد معتزله است. چون در رابطه با معتزله این بحث بود که اونا میگفتن کسانی که گناه بکنن بهش نمیرن دیگه، بی توبه، مرتکب کبیره بی توبه نمیره. میگن خب گفته میره، نگفته که مرتکب کبیره نباشه، گفته عمل الصالحات. ممکنه عمل الصالحات دیگه دروغ هم بگیم، این که منافات نداره. جوابی که خود معتزله زدن اینجا گفتن عمل الصالحاته، یعنی همه صالحات رو با هم، که یکیش توبه است دیگه، خب توبه هم یکی از صالحات. پس این که آمنو و عمل و صالحات، صالحات چیه؟ یکیش هم توبه است، با توبه هم بکنه. نگفته عمل و صالحن یا یکی از صالحات را، یا بخشی الفلام داره از صالحات، الفلام جمع مفید عمومه. البته قابل جواب دادنه، چون در رابطه با همه است، همه برای همه به معنی نیست که همه برای یکی هم لازم باشه. حالا بحث شده خودش
توبه عمل صالح،
بله
توبه عمل صالح حساب میشه جابر اصلا،
توبه خودش عمل صالح شو مأمور به، یعنی ما مأمور به توبه هم هستیم، خود توبه کردن یکی از واجبات الهی است، یعنی یکی از واجبات توبه است که انسان باید توبه بکن. دومین عنوانی که مورد بحث اطاعت خدا و رسوله، میگه تلک حدود الله، آیه شریفه است، و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم. این فوز عظیم هم ادامه خلود در بهشت، خیلی پربسامد و پرتکراره. خب این حدود خداست، شما هم در اینها اطاعت کنید. اطاعت خدا و رسول به چیست؟ به اینکه شما ایمان داشته باشید و عمل کنید به حدود خدا، میشه اون عمل صالح دیگه. منتها این از اون مواردی است که فقط بهشت رو برای مأمور به های شرعی قرار داده، یعنی هیچ موضوعش کهن نه ورود به حدود غیر الهی نیست. این خیلی پر ثمره. ببینید به خصوص با تعبیر تلک حدود الله، حد یعنی قانون، یعنی چیزی که معینه، در بحث حد و تعذیر هم اینه دیگه، میگن حد یعنی چیزی که مشخص شده، هر مجازاتی که، هر گناهی که مجازاتش محدود و معینه، این میشه حد. حتی ممکنه بگن از 25 تا 80 آن، ولی باز حد داره، این میزان میشه حد. هر چی غیر از اینه که ولی به ید الحاکمه، مطابق تشخیص خودش و موضوع و این چه جوریه و این انسان در چه حدیه میزنه، این میشه تعذیر. حدود یعنی چیزهایی که معینن، کم و زیاد نمیشن، یعنی همون قانون. یعنی چی؟ یعنی شریعت. خب داستان اینه که ما اگه واقعا در محدوده شریعت عمل بکنیم، آیا کافیه؟ اون وقت به جاهایی میرسه که شریعت بعضی وقتا مخالف احکام اخلاقی میشه، به خاطر اینکه شریعت احکامش حد اقلی هن، فارقه بین اخلاق و قانون رو گذاشتن که در قانون کارها به خاطر قانون انجام میشه، حالا یا خوفن لعذابه یا طمعن فی ثوابه. در اخلاق شما افعالتون رو انجام میدید ولی فقط و فقط به خاطر خودش، یعنی فعل اخلاقی فعلی است که هیچ نحوه شما نسبت به اون فعل طمع ندارید. به خاطر همینم میگن اگه مثلا شما فرض کنید مستحبی رو انجام میدید، این اخلاقی نیست، به خاطر اینکه طمع در ثواب دارید. این تعریف کانت. ما اگه اینم نپذیریم وارد در بحث‌های خودمون بشیم، ما خیلی چیزا داریم که اینا حد الهی نیست، ولی جزء مستحبات و مکروهاته. شما اون قصه‌ای که مرحوم آقای اشرف الکریم حائری نقل کرده، یه همه لابد چندین و چند بار مطرح کردیم جای مختلف شنیدن، میگه در نجف بودیم ما، یه طلبه‌ای زنش رو به شدت دوست داشت، این زن رو سه بار پشت سر هم دوش میورد و عصبانی میشد، طلاق داد. بار سوم که طلاق داد، خب شد سه طلاقه تا یک محللی پیدا نشه که حتی یزوغ و سیلتها و تزوغ و سیلتها، این در نمیاد، ازش حلیت برای ازدواج مجدد نمیشه. در اینجا رفتن و گشتن و یک آدم بسیار مقدسی رو پیدا کردن که این زنه رو بگیره، یه مدتی بعدم طلاق بده. اینم زنه رو گرفت و طلاق نده. بعد مرحوم آقای آشقبلوکریم میگفته که این طلاق نداد، این مرد دق کرد مرد و زن هم دق کرد و تا آخر هم طلاق نداد. ایشون نقل ازش که میگفته من نمیدونم شمر سنگ دل تر بود یا این، ولی از نظر قاعده تلک حدود الله و عمل کرده تو چارچوب، نمیشه فردا بابت حداقل اینی که هست اقامش کرد. حالا شما اینجا میگید که این حدود الهی فارغ بالاتر از محرمات و واجباته، یعنی اون عمل صالح شرعی که از واجبات و محرمات در میاد، نه یه پله عمیق‌تر بگیم مراد مستحبات هم هست که این بابا در حقیقت به مستحبش عمل نکرده. مستحب این چی بوده؟ مستحب این بوده که مثلا رحم به بقیه بکنه، بالاخره آدم سنگدلی نباشه. این بحثش مهمه، بحث مهمی هم هست که جای خودش در یه روزی اگر رسید به یه موردی دوباره یه بحث موضوعی داره که نسبت شریعت و اخلاق و کلن در فوز در این که آیا این افرادی که متقل در قانون هست و کاری به اخلاقی، حالا ما یه پله بریم جلوتر، مستحبات ندارند، آیا اینها هم جزء این آیه یا آیه رو باید به نوعی با بقیه موارد و موارد دیگه از این دست تفسیر بکنیم. سومین عنوانی که مورد بحث و مورد وعده خلود در بهشت صادقینه، صدق. ما تو بیانمون نبود به خاطر اینکه این رو به اون برمیگردونیم که خواهیم گفت. میفرماید که قال الله هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم. صدق صادقین امروز که قیامت باشه، که گفتن یوم یعنی قیامت، به دردشون میخوره، یعنی تا حالا به درد نمیخورد، اونجا به درد میخوره. لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه و ذالک از بابم نداره ذالک الفوز العظیم. دوباره اگر اینجا صادقین رو ما به معنای خود راستگویی گرفتیم، ممکنه بگیم یه عنوان مستقلی است، ولی چون صدق هم در اعتقاد هم در عمل هم در گفتار، یعنی ما هم باید اگر بخواییم مشمول صادقین بشیم صدق در اعتقاد داشته باشیم. صدق در اعتقاد یعنی معتقدات شما با واقع منطبق باشه، تو این میشه ایمان به خدا، به رسول، به معاد. دومیش صدق در عمله که کاری که میکنید با واقع منطبق باشه، که اینم میشه عمل صالح. البته صدق گفتاری هم دوباره یکی از مصادیق عمل صالحه، کذب هم یکی از مصادیق توبه میشه، مصادیق ذنب و گناه میشه. پس اگر ما صادقین رو به معنای فقط همین زبان ندونیم که ظاهرن هم نیست با توجه به ظهور آیات قبلش، این برمیگرده به همون صدق در اعتقاد، صدق در عمل که برمیگرده به ایمان دوباره و عمل صالح. و البته چون صدق درش نهفته، ممکن که بگیم که علاوه بر صدق خبری، صدق مخبری هم میخواد، که صدق مخبری درش خلوص هم لازمه. یعنی کسی رو میتونیم بگیم که این صادق در عملشه، که هم عملش مطابقه با واقع باشه و هم نسبت به این کاری که میکنه اعتقاد به صدقش هم داشته باشه، که بتونیم اون صدق به تعبیر خودمون اخلاقی یا صدق مخبری اون مطلب رو هم بگیر. ازا به این لسان میشه بهش بحث نیت رو هم وارد کرد، نیت خالصانه، خلوص در نیت. چهارم این عنوان که عنوان پر بحثیست، عنوان محسنینه. در دو آیه قرآن احسان موضوع خلود در بهشت شده، یکی به تعبیر مستقیم محسنین که اتفاقا بسیار هم ظاهر جالبی داره، ولی هی بازش بکنیم بحث مهمتری پیدا میکنه، و یکی هم به لغت احسان که اون هم دوباره بحث مهمی از نظر تفسیری و تاریخی داره. در رابطه با محسنین آیه شریفه اینه که میگه یه گروهی هستند که و ازا سمعوا ما انزل الی الرسول، اینا وقتی که میشنوند که چیزی به پیامبر نازل شده، ترا اعینهم تفیض من الدمع، تو میبینی که چشاشون عشق ازش جاری میشه. این تفیض به دو معناست، یکی به معنای پر شدنه، یکی جاری شدنه. در مورد جاری شدنش داریم که بحث حج هم هست که فعفیزو من حیث و افاز ناس، میگه وقتی که روز عرفات شد شما همون بر که مردم میرن دنبال همونا برید، به معنی جاری شدن، روان شدنه. اما ممکنه پر شدن هم باشه، یعنی عیونهم تفیضو من الدمع، یعنی این که چشاشون عشق توش حلقه میزنه، نه این که حالا شروع میکنه گله گله اومدن پایین. مما چرا؟ مما عرفو من الحق، اینا چون حق رو میشناسن این اتفاق براشون میفته. یقولون، میگن ربنا آمنا فکتبنا مع الشاهدین، خدایا ما ایمان آوردیم پس یک ایمان، فکتبنا مع الشاهدین، ما رو در زمره شاهدین قرار بده. شاهدین مفسرین گفتن اشاره است به آیه و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، میگه شما امت وسطید که برای ما بقی شهید و شاهد باشید. لذا فکتبنام از شاهدین اینجا یعنی ما رو در زمره مسلمونا قرار بده، چون قرار شد این امت امت شاهد باشه، ما هم تو همین شهدا باشیم. بعدم میگن و ما لنا لا نؤمن بالله، چرا ایمان نیاریم در حالی که و ما جاءنا من الحق، اون چیزایی که به خدا و به حقی که به ما آمده چرا ایمان نیاریم، در حالی که و نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ما طمع داریم که خدا ما رو در قوم صالح وارد بکنه، پس چرا ایمان نیاریم به خدا و به ما جا انا من الحق، یعنی باز ایمانه، هنوز عمل اصلا نیست. خب بعد میفرماید که فعصابهم الله، خدا به اونا ثواب میده به ما قالو، به اینی که گفتند. چی ثوابشونه؟ جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذالک جزاء المحسنین. آیه رو که بیاییم، یه مطلب اولی که فقط همین گفتن همین جوابشه، چون میگه فعصابهم به ما قالو، هم به هم گفتن، این نیست. به خاطر چی؟ به خاطر این گفتنشون گفتن عادی که نبوده، گفتن تفیض من الدمع، چشماشون در عشق میاد، بس معلومه اعتقاد پشتشه، یا به تعبیری خلوص پشتشه، آمنا توشه، یعنی گفتن آمنا و این آمناشون مخلصانه و صادقانه بوده، پس ایمان درش هست. یک، اما ایمان با اخلاص اینم هست، اما هیچ سخن اینجا از عمل نیست. یعنی این آیه از ادله اصلی مرجع است که میگن در بحث نجات ایمان مهمه، عمل بله بعدن حساب کتاب میکنن آن، ولی نجات نهایی مال ایمانه. چون اینجا هیچ نداره که عملی چی، چطور سخن عمل نیست، همش در ایمان. بله نؤمنو بالله و نؤمنو به ما جاء، ما هر چی درسته اون گوش نمیکنیم، قبول داریم، ایمان میاریم، تنم میدیم. اینجا یک کسی ممکنه اشکال کنه که مگه میشه ایمان باشه و این ایمان بدون عمل باشه؟ اگه شما یقین داشته باشید که مخالفش عمل نمی کنید، یه بحثم بکنیم و یه بابی باز کنیم در قطع طریقی مرحوم شیخ انصاری و اون بحثا رو بیاریم، ولی این واقعیتش اینه که این نیست. به خاطر اینکه اگه اینجور ایمان رو بخوایم معنا بکنیم، اون وقت در موارد دیگه‌ای که ایمان آمده باید خیلی به معنای بسته‌ای بریم. ایمان در مجموع در داستانی که درش وجود داره مراتب داره، البته بله مراتبش خیلی مراتب بالاشه، یه مراتبش پایین. اینا هم کسایی بودن که پیداست در ایمانشون به جمله خالص بودن، اما معلوم است که ما را این گونه نیست که ازام نرکم، این گونه نیست که بگیم اینا دارای یک مثلا اون ایمانی بودن که اصلا چند نکسی که این ایمان به ما جا انامن الحق اصلا نمیتونه خلاف عمل بکنه. اما ببینید یه لغتی در اینجاست که این لغت خودش قابلیت این داره که مثل بحث اصولی که گفتیم دو سه جلسه راجبش بحث کنیم، ولی ما بحث نمی کنیم، ولو این که بسیار مطلب مفیدی است از حیث مباحث فقهی و اون لغت محسنه. این آیه رو اگه تا همون تیکه آخرش رو بگیریم، خب بله فقط ایمان رو میگه و خلوص رو، هم ایمان رو میگه هم خلوص رو. گفتن تنها نیست، چون آمن نا ایمان بیارن خالصم باشن، واقعا هم ازش خلوص در میاد. کسی که چشمش میاد بالاخره خالصه در پذیرش ایمانش، در عملی ازش گفته نشده در آیه. اما آخرش میگه و ذالک جزاء المحسنین. محسن چیه؟ در رابطه با لغت محسن بس بسیار بحث آشفته است. علتش هم اینه، احسان همینجوری از لغت حسن میاد، حسن، حسن خوبی، احسان هم این خوبی، محسن آدم خوب. خب آدم خوب اگر ما به همین معنای خوبی بگیریم، همینقدر بگیم، این خوب کسی نیست که فقط ایمان داره، عملم باید داشته باشه، پس عملم میاد توش، حتی باید ترک گناه هم درش باشه. بله شما این که بگید این آدم محسنه فقط به خاطر اینکه اعتقاداتش خوبه، این گفته نمیشه. لیکن وقتی این لغت وارد بحث های فقهی شده، ازش چه قاعده ای در اومده به نام قاعده احسان، که ازش آیه شریفه است که و ما علی المحسنین من سبیل، اش میگن قاعده احسان. به قاعده نفی سبیل داریم، نفی سبیل یعنی در رابطه و کفار و مسلمان ها، که کفار برای مسلمان ها سبیل و سلطه ندارند. اونم از اون آیه دیگه قرآن متخذه که میفرماید و ما جعلنا و ما چی؟ ما جعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیل. اما در ما نحنفی و نفی سبیل بازم هست که و ما علی المحسنین من سبیل، ولی به تعبیر نفی سبیل ازش نمی کنن. حالا یمکن بعضی جهان بشه، مثل تو این موارد تو لسان بعضا فقها این تعابیر میاد، مثل مثلا ما یه قاعده ای داریم در فقه که میگیم قاعده لا ضرر، ببخشید حالا موردشو بگیم بعدا این در بحث. اما در ما نه، حالا نکتهشو بعدا میگم. پس این ممکنه جای هم این تعابیر به کار بره، ولی معمولش میگن قاعده احسان. در رابطه با بله اون مثال شاید اومد، قاعده ید و علل ید، دو تا مثلا بعضا جای هم به کار میرن، قاعده علل ید با قاعده ید دو قاعدن، اما حالا احیانا یه ممکنه به علل ید هم بگن ید، به ید هم بگن یه موقع های اشتباه هم علل ید تعبیر بگم، دو تا بس اصلا دو ما یکشون اماره ملکیت یک بس زمان هیچ ربطی به هم نداره. نه حالا اون دوتا به نوعی هم پوشانی دارن، یعنی بحث فراق و تجاوز اینا همینجوری هم که یکشون مربوط به تجاوز از محل، یکی فراق از صلاته که لعنکه ازا توزعته و لعنکه هینه توزع از کربین که هینه یشد، اون در اونه اون در حالا اونم بعض جای هم به کار بیرن، ولی دوتا چیز نیستن جای هم به کار بیرن، این اون اینا خیلی خیلی بعضش خیلی به هم بیرفتن جای هم به کار بیرن. برگردیم به بحثمون، ببینید در قاعده احسان یه مسئله وجود داره، فقط تیترش رو بهتون میگم، اینجا نمیخوام بازش کنم، ما با محسن همین مقدار اینجا بیشتر کاری نداریم. در قاعده احسان یه بحثی وجود داره که چه کسی محسنه. اصل داستانم به اینه، شما اگه الان تو خونه خونت آتیش گرفت، من میخوام نجاتت بدم، میام در لگد میذارم در خونت رو میشکنم میکشنت بیرون، یا اینکه شما افتادی تو استخر خدای نکرده داری غرق میشی، من میام میزنم تمام باغ و همه رو خراب میکنم با لودر که بتونم دسترسی به پیدا کنم بعد نجاتت بدم. خب بعد از اینکه من نجاتت دادم اومدی بیرون، بیای بگی آقا پول در رو بده، بگی ها تو باغ منو خراب کردی بیا پول منو بده، اینجا همه قدش ساده درسته. ببین اصلش عدم زمان محسن در کسی که نسبت به او احسان کرده است، اما قضایی مقداری پیچ پیدا میکنه و اون که حالا اگه میزان ضرری که این محسن زد از میزان نفعی که آورد بیشتر بود، دوستی ها خال خرسه ای شد، واقعا میخواد به من محبت کنه، خونه مادره پشت شیشه نگاه میکنه میبینه مثلا تو خونه ما غذای من داره میسوزه، میاد میزنه شیشه رو میشکونه میاد تو، حالا غذا اگه سوخته بود آخرش من 20,000 تومن ضرر میکردم، زده شیشه رو همه رو شکونده اومده تو، واقعا هم نیت خیر داشته ها، به تعبیری حسن فاعلی داشته، اما این عملش. حالا بعضی وقتا باز این دوتا کار خوب هست اما ضررش بیشتره، گاهی اوقات طرف واقعا نیت خیر داره، کار خوبم کار خوب نیست، مثلا اشتباه مستاقی داره، بالکل اشتباه میکنه، یعنی مثلا فکر میکنه این که داره میاد منو میکشه، این اومده تو خونه میخواد منو بکشه، میاد میزنه بچه من میکشه، این اشتباه مستاقی اصلا نفعی نداره. یه پله بالاتر برید، اشتباهاتی که اصلا مستاقی نیست، مفهومیه، یعنی اون بابا به حساب خودش اصلا شرب خمر کار خوبی بوده، واقعا فکر میکرده کار خوبیه، میاد میریزه به حلق یه نفر، حالا این در حکم تکلیفیش، تو حکم وضعیش هم هست که میاد یه کاری انجام میده یه کسی گرفتار میکنه، از دید او گرفتاری نیست، از دید شما گرفتاری. این قصه ها زیاده، از مواردش همینه دیگه، همینه که از تحت بحثاش هم بحثای واکسن، بحثای پزشک ها خیلیش تو همین میاد، اینکه پزشک ها میگن مسئولیت نمیپذیرن، یعنی میگن نیست، از همه قاعده احسان میبرن. خب اینا میزان چقدر باید بحثای عرفی باشه نباشه، آیا باید این فعل خوب باشه، میزان خوبی چقدر، اینا تو قاعده احسان خودشم گفتم بحث معمولا پر فرعیست، خیلی هم ثمرات حقوقی زیادی داره، چون عمدش وارد بحث زمان میشه، میره داخل بحثهای این که میکشن همه به دادگاه، میره تو دادگاه، همون است که تحت عنوان عنصر معنوی جرم پررنگ میشه. یعنی جرم سیاسی یکیش همینه دیگه، تحت از مصادیق قاعده احسان. یعنی میگن یاله یه نفر اومد فوش هم داد به حاکم، اصلا میخواست اقدام انقلابی کنه، حکومت رو ساقط کنه، ولی این قرضش منافع شخصیش نیست، این میگه این به نفع جامعه است. یا توهین کرد، اما توهینش در مقام فردی نیست، این توهین برای اصلاح. آیا میاد نمیشه چیه؟ بحث خود قاعده احسانه. من نرفتم هم تتبع کنم ببینم کسانی آیا بحثش رو به عنوان یه بحث مستقل مستوفا کردن، ولی احتمال میدم حتما بحث شده، چون از بحثای پرثمریست. اما به هر حال فروعات خیلی زیادی داره. ما اینجا الان که نمیخوایم وارد قاعده احسان بشیم، چون گفتم دیگه خودش همینجوری میره توی بحثایی که خودش چندین جلسه شاید طول بکشه، اونجوری هم که ما ورود پیدا میخوایم بکنیم خروج ازش پیدا نمیتونیم بکنیم، در نتیجه نمیذاریم کنار. من تا همینجا بگیم در هر صورت در احسان فعل مدخلیت داره، یعنی محسن فقط ایمان نیست، فقط حسن فاعلی نیست، باید درش حسن فعلی هم باشه تا به صدق محسن بشه براش. به همین جهت آیه ولو به ظاهرش، گفتنم که ظاهرش این فقط و فقط ایمان رو میگه و خلوص و اخلاص رو، ولی نه به سبب لفظ محسن بار معنای دیگر هم برش بار میشه. اما عنوان دیگه‌ای که هست محسن نیست، عنوان احسان. آیه می‌فرماید که اینو بگیم عنوان پنجممونه، که اینو اصلا از احسان بیاریم بیرون، چون واقعیت شرطی هم به احسان نداره. تابعین صحابه به احسان، حالا خودتون عنوانشو پیدا بکنید. آیه چنینه: و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، که این بحث رضایت اونا از خدا، خدا از اونا، خودش بحثای بسیار طولانیه که باید تفصیلیش خود خودش گفت. و اعد لهم جنات تجری من تحت جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. اینم مواردی است که ابدا داره. ذالک الفوز العظیم، دوباره فوز عظیم. از موارد اینه که این احسان یعنی چی؟ این سابقون اولون از مهاجرین و انصار خب خوبن، اما این کسانی که تابع آنها هستند به احسان یعنی چی؟ فخر رازی میگه این یعنی این که از اونا تبعیت میکنن و خوبم میگن، بعد راجع به اونا نمیگه، و از این استفاده میکنه. کسی که به صحابه فحش میده این تابع به احسان نیست، یعنی از ادله حرمت سب به صحابه میگیره مطلقا. سابقون اولون من المهاجرین و الانصار، خب همه صحابه رو میگیره. والذین تبعوهم به احسان. مرحوم آقای طباطبایی اینجا میگه که این به معنای ما هم هست، همه، فقط اون تابعین درجه یک نیست. البته فقرازی هم نفی نمیکنه، میگه مراد اینه که به در اینجا به معنای فیه، یعنی در خوبیاشون اونا رو تبعیت میکنن، اونا یک کارهای خوبی دارن. کار خوب اونا چی بوده؟ یک، اصل ایمان، دو، اعمال صالح، و سه که مهمه، اخلاص. چون گروه اول که اون وقت نه پلوی بوده نه چلوی بوده، اون وقتا فقط چوب و چماق و تبعید و بدبختی بوده. اون گروه اولی که رفتن ملحقه به پیامبر شدن، اونا نیت هاشون بی نظیره. ولی خب بعد از این که کار گرفته دیگه کسی نمی اومده این عقلش فارسنگ برمیداشته، خب وقت اون دستگاه گرفته بوده همم بودن هرکی می اومده اینجا ادام کرده بسید می رسیده. پس آقای طباطبایی میگه که حالا خواهیم گفت اینه دیگر مفسرین هم دارن، به احسان یعنی در خوبیای اونا. ابن عاشور با و با معنا کرده، نمیگه به احسان در خوبیا، میگه یعنی با چی اونا را تبعیت میکنن؟ به عمل صالح و نیت خالص. میگه چرا اولیا رو نمیگه، چرا در رابطه با قبلیا نمیگه به احسان؟ چون اونا درشون مسلمه نیت خالص گذشته اون گروه اول تردیدی توش نیست، پلو و چلوی نبوده که حتما نیت خالص داشتن اومدن، احتمال نمیدادن کارکاسه پیغمبر بیگیره که بخوان بیاد این کار رو ادامه بدن. ولی بقیه این نیت توش لغ میزده، لذا تعبیر کرده ها والذین تبعوهم، ولی اینا باید اون نیت خالص رو داشته باشن به خوبی نیت، البته عمل هم اضافه میکنه. حالا چه قول ابن عاشور رو بگیریم، چه با رو مثل مرحوم آقای طباطبایی من فی بگیریم؟ این به این معناست که کسانی که تابع اونها هستند، حالا یا در خوبی هاشون یا با نیت خوب، با همون نیت پاک. اینم اضافه کنید که این لغت احسان یه جای دیگه هم در قرآن به کار رفته با یه معنای بسیار بسیار سخت، و اونم اینه که ان الله یأمر بالعدل والإحسان. اون احسان چیه؟ به چه معناست؟ بسیار سخته، یعنی سخته به معنی که پر حرفه، خیلی حرف میشه توش زد. اگر اینو بگیم مجموع این سخن این میشه که کسانی که تابع اونها هستند و آدمای خوبی هستند، تبعیتشون در بدی ها نیست، در خوبی هاست. اتفاقا این آیه اون وقت با این نگاه نفی حرف آقای فخر رازی است، میگه نمیخواد بگه سابقون اولون من المهاجرین بدی ندارن، حالا اونا بودن والذین تبعوهم، اینا که تبعیت میکنن باید از خوبی های اونا تبعیت کنن نه از بدی هاشون. اینجوری هرچی بودن یه روایتی اهل سنت دارم، اینم دائما تو نماز جمعه هاشون چپ میرن راست میرن، بعد اینکه شیعه ها به خصوص نسبت به اونا بد میگن اینو میگن، اینه که اینم میخوان شعارشون کنن که مثلا اصحابی که مثلا نجوم به ایه مقتده مثلا هدایت پیدا میکنید و اینا، حالا این آره که به هر کدومشون که اقتدا بکنید هدایت میشید، مثلا یکیشون از راه شمال این ستاره شمال میگیره، این برای یکیشون ستاره جنوب میگیره. حالا این روایت درست یا غلط این نمیخواد اتفاقا، آیه میگه نه تابع خوبیاشون باشید، و الا قرار مزخرف هم کردن که شما نباید کارهای مزخرف اونا رو تبعیت کنید. بله رضی الله عنهم، کیا؟ اینایی که در حقیقت تبعیت میکنن و اون مهاجرین اولیه که آدم های خوبی بودن. حالا وارد اون بحث اون ولایتیش و بحث صحابه و ایناش نشیم، ما در موضوع خودمون بریم. در موضوع خودمون این داستان چیست؟ داستان تابعین اونها در خوبی ها. گفتیم هم لغت احسان شامل هم خوبیه عقیده میشه، یعنی نه شامل، هم هر دو رو باید داشته باشه تا یکی بگن خوبه، هم دارای عمل و هم نیت، و حتی باید ترک جنوب هم درش باشه تا بتونن بگن آدم آدم خوبیه. این خوب بودن یعنی آدمی که خوبه، توی آیه دیگه قرآن هم اومده و اتفاقا اونجا به صورت مجموعی است. اینو بگیم، می‌خواستیم این دو تا عنوان دیگر هم بگیم، میمونه بر فردا تتمه بحثش. میگه الذین ينفقون فی السراء و الضراء. سراء یعنی خوشی، سرور. ضراء یعنی در ضرر و بدبختی. گفتن یعنی اگه پول داری یا نداری، اگر تنگ دستی یا گشاده دست، ينفقون میبخش. پرانتز باز کنم، خب ابو سعید ابوالخیر رسید به یه دهاتی، یه درویشی رو دید، بهش گفتش که خب چی کار میکنی؟ گفتش که داشته باشم میخورم، نداشته باشم شکر میکنم. گفت خب این که سگام کار میکنم، سگام داشته باشم میخورم، نداشته باشم شکر میکنم. گفت بعد چه کار کنم؟ گفت داشتی انفاق کن، نداشتی شکر کن. پس در سراء و ضراء ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس والله يحب المحسنين، دوباره اینجا تعبیر احسان به کار رفته، والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا، اگر کار بدی کردن، یه ظلمی کردن به خودشون، انفسهم، ذکر الله، اینا زیاد یاد خدا میکنن، فاستغفروا لذنوبه و استغفار میکنن، و من یغفر الذنوب الا الله، کی هم میبخشه جز خدا، و بعد ولم یسر، اصرارم ندارند، علی ما فعلوا و هم یعلمون، در حالی که میدونن که غیر مهمیست، اصرار ندارند، اولئک جزاؤهم مغفره من ربهم، اولش غفران یعنی نفی عذابه، دو و جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین. خب این خوبیش کجا در اومد؟ ببینید تمام اینا رو با هم آورده، یعنی وقتی میخواد بگه محب محسنینه، از ابتدا اینا ينفقون هستن، کاظمین هستند، عافین هستند، وقتی گناه میکنند توبه میکنند، استغفار میکنند، بعد اصرار نمیکنند، اینا روحم محسنینند. یعنی محسن به این بیان اصلا عنوان مستقل نیست، مثل اون و من هم سقیون او شهیده، و من هم سعیدون او شقی، شقید نداریم، شقی، و من هم سعیدون او شقی، اونا، اونایی که سعیدن یا شقی، این سعید یعنی چی؟ یعنی محسن، این آدم خوب، آدمی که میبخشه و دایره حسن درش داره. پس به این بیان میشه گفت که این پنج عنوان برگشت به این عناوینه اصلی بحث ما که جز اول جلسه گفتیم. احسانم خودش تابع این اینام دوباره کسایی هستند که در کارهای خوب، در اعتقادات خوب، در نیت خوب تابع هستند، به همون برمیگرده. دو سه تا عنوان دیگه هم داریم، این هم بگیم انشالله بعد از خواستیم این تمومش بکنم و دیگه وقتمون نمیرسه، میره برای انشالله بحث از فردا که اینها رو میگیم و وارد بحث اشکالاتی میشیم که احیاناً بر بحث خلود گرفتن، سعی میکنیم انشاءالله جمعش کنیم که وارد ادامه بحث سوره بقره بشیم. آقای نادری بفرمایید.